بسم الله الرحمن الرحیم. دانشجویان عزیز، درس زمینشناسی ایران بخش تکتونیک ایران رو تقدیم شما میکنیم. خدمت شما عرض کنم که ایران به واحدهای تکتونیکی مختلفی تقسیم میشه و عواملی که در تقسیم بندی ایران به این حوزه های رسوبی ساختاری نقش دارن رو میتونیم یک نوع پوست، اینکه پوست قاره‌ای هست یا اقیانوسی هست. دوم، شرایط حاکم بر حوزه های رسوبی گذشته. سوم، تفاوت رخسارهای سنگی در نواحی گوناگون. چهارم، تحولات تکتونیکی و پیامدهای آنها مانند شدت و سازوکار چینخوردگی ها، فعالیت های ماگمایی اعم از درونی و بیرونی، فرایندهای دیگرگونی. و پنجم، الگوی ساختاری و تکتونیکی حوزه های مختلف است که توسط محققین مختلف ایران رو به بخش های مختلف رسوبی ساختاری تقسیم میکنند که اینجا به چند تای از این تقسیم بندی هایی که مهم هست خدمت شما ارائه میدیم. اشتوکلین 1968 در واقع بر اساس روندهای تکتونیکی و خصوصیات رسوبی در قسمت های مختلف ایران چند واحد تکتونیکی رسوبی رو که ویژگی های مختلفی نسبت به هم دارن رو به این شرح معرفی کرده. 1. دشت خوزستان. 2. کمربند چین خورده زاگرس. 3. منطقه رورانده زاگرس یا همون های زاگرس یا زاگرس مرتفع. 4. رشته کوههای سنندج سیرجان. 5. ایران مرکزی. 6. رشته کوههای البرز. 7. کوپداغ. 8. شرق ایران و رشته کوههای مکران. و 9. بلوک لوت. علاوه بر ایشون، آقای محمد حسن نبوی در کتابی که تحت عنوان دیباچه بر زمینشناسی ایران بر اساس ساختارها، تغییر شکلها، فعالیت ماگمایی، دگرگونی، نوع رسوبات و محیط تشکیل اونها بررسی صورت داده، ایران رو به 16 واحد جداگونه در واقع تفکیک و معرفی کرده. این 16 واحد عبارتند از 1. گرگان رشت، 2. البرز آذربایجان، 3. بینالود، 4. ایران مرکزی، 5. بلوک لوت، 6. نهبندان خاش، 7. خوی مهاباد، 8. مکران، 9. فرو رفتگی ها و گودال ها، 10. سنندج سیرجان، 11. صفحه توران، 12. آمیزه‌های رنگین، 13. پلتفرم عربی، 14. هزار مسجد کوپدا، 15. زاگرس چین خورده و 16. زاگرس مرتفع. البته قابل ذکره که این کتاب آقای نبوی که عنوانش عرض کردم دیباچه‌ای بر زمین‌شناسی ایران هست، یک کتاب مفیدی هست. البته در سال 1355 جمع‌بندی شده بر اساس داده‌ها و اطلاعات و یافته‌های زمینشناسی ایران در تا اون سال رو ایشون گرفته به صورت یک چکیده و یک فشرده‌ای که در واقع باید عنوان کرد که یافته های بعدی در واقع تکمیلی بر اون مطالبی است که در این کتابچه اومده و پیشنهاد میشه که مطالعه بشه و خالی از لطف نیست. علاوه بر آقای نبوی، خدمت شما عرض کنم که آقای افتخار نژاد در سال 1359 باز یک تقسیم بندی کرده بخش‌های مختلف ایران رو و در مجله انجمن نفت شماره 82 به چاپ رسونده. ایشون در واقع قسمت‌های مختلف ایران رو از لحاظ وضع ساختمانی در ارتباط با حوزه‌های رسوبی بر اساس نوع پوسته که قاره‌ای هست یا اقیانوسی هست و رویدادهای کوهزایی و همچنین الگوی ساختاری تقسیم بندی کرده. میشون دو تقسیم بندیش در واقع دو بخش کاملا متمایز داره. بخش اول با عنوان مناطق با پوسته قاره‌ای و بخش دوم مناطق با پوسته اقیانوسی. بخش اول رو واحدها رو به 7 دسته تقسیم کرده: زاگرس چین خورده، زاگرس رورانده، بخش سلطانی میشو، البرز غربی و مرکزی، بخش همدان ارومیه، بخش ایران مرکزی و شمال شرق و بخش کوپدان. بخش دوم رو هم به 6 قسمت تقسیم کرده که در واقع مناطقی هستن که دارای پوسته اقیانوسی هستند: 1. بخشای فیلیش ایران مرکزی، 2. دریای خزر، 3. آمیزه‌های رنگین و اوفیلیت‌های شمال غرب زاگرس، 4. آمیزه‌های رنگین و اوفیلیت‌های جنوب شرق زاگرس، 5. آمیزه‌های رنگین و کمربندهای اوفیلیتی ایران مرکزی، 6. آمیزه‌های رنگین اسفندقه و حاجی آباد. که این تقسیم بندی رو شما تو اسلاید 10 میتونید ببینید. البته تقسیم بندی های آقای نبوی هم در اسلاید 8 قابل ملاحظه هست. علاوه بر اینها باز افراد دیگری مثل آقای اشتامفلی 1978 که توی اسلاید 11 میتونید نقشه ایشون رو ملاحظه بفرمایید، میشه هم واحد های تکتونیکی ایران رو در واقع اومده تقسیم بندی انجام داده. لازم به ذکر هست که در واقع تقسیم بندی های آقای اشتامفلی بر اساس پلتفرم هست که پلتفرم توران رو در بخش شمالی، پلتفرم عربستان رو در بخش جنوبی، بعد بلوک لوت رو با پیسنگ های کامبریان، کوپداغ رو با رسوبات زخم مزوزیک و پیسنگش و همچنین البرز رو با پیسنگ کامبریان، سلسله زاگرس رو به خارجی داخلی تقسیم بندی کرده، همچنین گودال های ولکان و مولاسی رو باز یه تقسیم بندی کرده نشون داده توی شکلش، زون های فلیش رو، زون سنده سیرجان رو، بلوک تبس رو و همچنین سلسله کوههای تبس کرمان رو در واقع تقسیم بندی کرده که باز توی شکل شما میتونید ملاحظه فرمایید. آقای اشتوکلین که در واقع اشاره کردم شاید اولین تقسیم بندی رو داشت در 1968، مجدد ایشون چون تو ایران نمیدونم استعزار دارید یا نه، مدت طولانی در ایران بود، شاید بالغ بر 20 خورده سال در ایران کار میکرد. طبعا هرچه یافتهاش که بیشتر میشد خب مطالبش هم منتشر میکرد. از 1968 که تقسیم بندی داشت که اشاره کردم به 9 قسمت در واقع تقسیم بندی کرده بود این واحدهای تکتونیک ایران رو، مجدد یک کار تکمیلی رو 1977 انجام میدهشون. توی این تقسیم بندی باز واحدهای ایران رو به 16 قسمت تقسیم بندی میکنه و این نشون میده که به حال از این بازه زمانی یافتهای جدیدی رو داشته که تو این 16 قسمت تو نقشه یا اسلاید شماره 12 میتونید تقسیم بندی رو ملاحظه بفرمایید که در واقع اومده سرزمین های نئوژن تا کواترنر، حوزه های رسوبی بین کراتونی، گرانیت های هرسینیان، سنگ های رسوبی آتش فشانی پالوزویی، پوسته های اقیانوسی خزر جنوبی، حوزه های بین کوهستانی، زون های آتش فشانی ترشیری کواترنر، گرانیت ها و دیوریت ها، رسوبات پلتفرمی حوزه بین کراتونی مزوزویی، همچنین هسته های قدیمی سنگ های دگرگونی پرکامبریان و حوزه های ژئوسنگلانی بین کراتونی و نیز فلیش های پالوژن، ملانجوفیلیت ها و اوفیلیت های پیریدوتیتی و رسوبات اقیانوسی مزوزیک و همچنین رسوبات پلتفرم و حوزه بنکراتونی مزوزیک رو در واقع تو نقشه نشون داده. خدمت شما عرض کنم که علاوه بر این کارهایی که ایشون در داخل ایران انجام میداد، یه بخشی از فعالیت هایشون هم در واقع در ارتباط با کشورهای همجوار بوده. در اسلاید 13 ملاحظه فرمایید که در واقع اشتوکلین در 1977 در بررسی های تکتونیکی رشته کوههای آلپ در ایران و آسیای میانه چهار پهنه ساختاری و تکتونیکی رو در این منطقه معرفی میکنه. این چهار پهنه عبارتند از بخش جنوبی یا سادن دومین، بخش رشته کوههای اوفیلیتی محوری اکسل اوفیلیتیک بیلت و بخش مرکزی یا سنترال دومین و بخش شمالی یا نوردن دومین که شما در اسلاید 14 و 15 میتونید این بخش ها رو در نقشه ایران و کشور همجوار ببینید. خب ویژگی هایی که در واقع اشتوکلین برای این بخش ها میگه رو من به طور خلاصه اینجا خدمت شما شرح میدم. بخش جنوبی رو که در نقشه ای که حالا در اسلاید 15 دیده میشه و با رنگ قرمز نشون داده شده، دارای پوسته با ویژگی های قاره‌ای هستش که پیسنگش مربوط به زمان پرکامبریان هست که متبلور و تثبیت شده. در طول پالوزویک حالت پلتفرمی در این بخش ها حکم فرما بوده و جزئی از خشکی گوندوانا به حساب می اومد. این بخش شدیداً متأثر از فازهای جوان آلپی بوده، به طوری که بخش زاگروس در پلیوسن شدیداً چین خورده است. دوم رشته‌کوه‌های اوفیلیتی محوری هست که نوع پوست در این بخش اقیانوسی هست. من اوفیلیت‌ها رو احتمالاً در بخش زمین ساخت توضیح داده بودم که در واقع اوفیلیت‌ها بخش‌ها یا قطعاتی از پوسته‌های اقیانوسی هستن که وقتی اینها در همگرایی‌ها بین صفحات گیر می‌افتند و این قسمت های مختلف پوسته اقیانوسی وقتی در هم آمیخته میشن، یک مجموعه را تحت عنوان کالرد ملانج یا آمیزهای رنگین در واقع تشکیل میدن که منظور این از رشته‌های اوفیلیتی همین بخش های در واقع کالرد ملانجی هست که آقای اشتوکلین در این تقسیم بندیش به دو بخش بیرونی و درونی تقسیم میکنه. در واقع رشته کوههای اوفیلیت محوری تقسیم بندی آقای اشتوکلین خودش به دو بخش بیرونی و درونی تقسیم میشه. بخش های بیرونی در ناحیه ایران از ناحیه کرمانشاه نیریز در یک باریکه واقع در جنوب روراندگی زاگروس گسترش داره و احتمالاً با اوفیلیت های عمان به نوعی در ارتباط هست. بخش های درونی اوفیلیت های حلقه ملانج در درون ایران مرکزی که از جنوب بیرجند، شرق گسل لوت، جنوب جازموریان، اسفندقه، شهر بابک، نائین، سبزوار، تربت هیدریه که به صورت یک حلقه بخشی از ایران مرکزی و بلوک لوت رو در واقع احاطه میکنه. بخش مرکزی که باز شما در نقشه‌ای که خدمت شما عرض کردم، نقشه شماره اسلاید 15 میبینید که به رنگ در واقع زرد رنگ آمیزی شده، این بخش داره ویژگی های با پوسته قاره‌ای هستش. یک قطعه حاشیه‌ای از شمال خشکی گوندوانا هست که در طول پالوزویک یک پلتفرم واحدی رو با بخش جنوبی تشکیل میداد، در واقع ادامه بخش شمالی گوندوانا که با هم در زمان پالوزویک یک پلتفرم واحد رو تشکیل میداد و از خشکی اوراسیا یا لورازی در شمال به وسیله پالئوتیتیس جدا میشده و شامل ایران مرکزی، البرز، شرق ایران، قفقاز در طول مزوزویک بوده که با ایجاد نئوتیتیس در بخشای اوفیلیت های محوری همزمان با بسته شدن پالئوتیتیس از خشکی گوندوانا جدا شده و به بخش جنوبی اوراسیا پیوند پیدا میکنه. البته در کرتاسه و اوایل ترشیری با بسته شدن نئوتیتیس مجدداً به گوندوانا ملحق میشن. و اما بخش چهارم که باز تو همین نقشه شما با رنگای سبز ملاحظه می فرمایید، این بخش شامل کوههای کوپداغ و بخش وسیعی از آسیای مرکزی و در واقع بخش جنوبی خشکی در واقع اوراسیا رو در بر میگیره که دارای پوسته قاره‌ای هستند و شدیداً تحت تأثیر فازهای جوان کوزایی آلپی قرار گرفتن و پیسنگشون هم مربوط به هرسینیان هست. بنابراین ملاحظه می‌فرمایید که با این تقسیم بندی آقای اشتوکلین، با این الگوی ساختاری و با توجه به عواملی که قبلا اشاره شد و همچنین تلفیق و جمع‌بندی دیدگاه گوناگون، ملاحظه فرمودید که در واقع بین بخش جنوبی، بخش میانی و بخش شمالی در واقع ما دو تا زمین درز یا سوچورزون رو داریم، به گونه ای که در واقع یک تتیس کهن یا پالوتتیس رو بین بخش شمالی و بخش میانی داریم و همچنین تتیس جوان یا نئوتتیس رو داریم بین بخش مرکزی و بخش جنوبی، که در واقع با این دیدگاه ایران رو به پهنه‌های اصلی رسوب ساختاری که شما در جدول اسلاید 18 می‌بینید میتونیم تقسیم کنیم. یعنی یه بخشی مربوط به ابرقاره اوراسیا و یه بخشی راجع به گوندوانا، و مرز بین اوراسیا و گوندوانا در واقع همون زمین درز پالوتتیس یا تتیس کوهن هست که در واقع در بخش شمالی یا ایران شمالی ما مجموعهایی که داریم میتونه در واقع حوزه های خزر جنوبی و پهنه کوپداغ رو در واقع فرض کنیم که توی این بخش قرار میگیره، که خود این قسمت در واقع بخش جنوبی حاشیه اوراسیا است. تو قسمت گوندوانا باز ما دو قسمت داریم، یک عنوان، یک قسمت تحت عنوان ایران میانی یا ایران مرکزی و یکی هم در تحت عنوان ایران جنوبی، که این دو قسمت بینشون در واقع ما زمین درز یا سوچورزون نئوتتیس یا تتیس جوان رو داریم که ما در بخش ایران دو بخش ایران میانی زیر پهنایی که داریم شامل سنندج سیرجان، البرز، آذربایجان، زون تبریز، ساوه، خردقاره های ایران مرکزی شامل بلوک یزد، پشت بادام، طبس، لوت و کوههای شرق رو شامل میشه، که این قسمت در واقع حاشیه شمالی گوندوانا هست. در بخش ایران جنوبی هم زیر پهنهایی که ما داریم زاگرس رورانده، زاگرس چین خورده، فروافتادگی دزفول و دشت آبادان رو شامل میشه که در واقع فصل جدایش یا قسمتی که این دو بخش از هم جدا میکنه همون سوچورزون نئوتتیس هست. و بالاخره با این توضیحاتی که خدمت شما دادیم، نهایتاً آقای دکتر آقا نباتی با جمع‌بندی این اطلاعاتی که توسط دیگران بوده و اطلاعات و یافته‌های جدید در اسلاید 19 ملاحظه می‌فرمایید که پهنه‌های رسوب ساختاری عمده ایران رو در واقع به تصویر کشیده و در همین تصویر هم شما به خوبی در واقع این زمین درز تتیس کهن رو در واقع می‌بینید که مرز بین ایران شمالی و ایران میانی هست و همچنین زمین درز تتیس جوان رو دارید که باز مرز بین ایران جنوبی و ایران میانی هست و در این نقشه که در واقع زمینه کتاب زمین‌شناسی ایران آقای دکتر آقا نباتی هست و چاپ شده، این نقشه رو دارید بخش‌های مختلف در واقع ایران رو که در این نقشه قابل ملاحظه است که من از ذکر جزئیاتش خودداری میکنم و قابل ملاحظه است که میتونید ببینید. در اسلاید شماره 20 و 21 دو تا تصویر براتون گذاشتم. اسلاید 20 در واقع یک تصویر ماهواره‌ای از کشور زیبای ما هست. تصویر اسلاید 21 نقشه گسلهای پیسنگی و مهم ایران رو نشون میده. من تقاضا دارم از شما که این سه تا اسلاید 19، 20 و 21 رو در واقع با هم مقایسه بکنید، متوجه میشید که در واقع این واحدهای مختلف تکتون و رسوبی و یا در واقع همون واحدهای عمومی تر که تحت عنوان ایران شمالی، ایران میانی و ایران جنوبی و در واقع زمین درج سوچورزون پالوتتیس و سوچورزون نئوتتیس رو، این ستا رو توی این تصویر با هم مقایسه و ملاحظه بکنید، ایده قشنگی به شما دست میده که نشون میده واقعا این واحدهای مختلف تحت کنترل گسلهای پیسنگی بوده و ارتباط واحدهای مختلف تکتونیکی و گسلهای پیسنگی رو به زیبایی میتونید در واقع با هم پیدا و مقایسه کنید.